بیفته، یه جورایی ما یک نمایشی داریم برای فیلترینگ، یا نه واقعا خب همونطور که جناب علی در ابتدای برنامه هم فرمودید، فیلتر کردن برخی شبکه ها خاص کشور ما نیست، همه کشورها از اون استفاده میکنن. آیا ما داریم یه نمایشی میدیم که میخوایم فیلتر بکنیم و اصلا اعتقادی نداریم به این قضیه، یا نه هست و این اتفاق میفته، حالا یه مفری هم باز میذاریم یه عده استفاده کنند و بالاخره هزینه‌شو بپردازن دیگه. این نگاه من اولا پرسیدم که به نظر میرسه هم‌افزایی نیست. چطور میشه این هم‌افزایی رو ایجاد کرد بدون اینکه واقعا جنگ و دعوایی باشه، مثل آقای دکتر ابوذر متقی با تفکرش که قابل احترام، و آقای سلجوقی هم با تفکرش هم با مسئولیتی که داره. حالا سوال من از آقای سلجوقی با این بود که شما مجری توسعه خدمات فضای مجازی هستید، خب تو این فضایی که هم‌افزایی نیست چطور میشه این فضای مجازی رو توسعه داد؟ واقعا بفهمید آقای دکتر مصطفی.
جناب آقای ناصری، یکی از مسائل اساسی رو شما دست گذاشتید روش. به هر حال تفرقی که وجود داره کاملا مشهوده. ببینید، وقتی که در روسیه به بنا بر عدم رعایت قوانین اونجا قرار شد که تلگرام فیلتر بشه، دیگه تمام توان اونجا به کار گرفته شد تا این کار انجام بشه. ولو اینکه برای روسیه واقعا سخت بود، برای اینکه و هزینه زیادی رو هر دو طرف دادن، هم امریکا پشت تلگرام بسیار بسیار خرج کرد و تمام به هر حال شرکت های بزرگی مثل گوگل و مایکروسافت آورد پشت تلگرام و اجازه داد که آی پی ها از طریق اونها در اختیار تلگرام قرار بگیره. و خب مردم در روسیه بجز بحث تلگرام با سرویس های دیگر مشکل پیدا کردن. ولی وقتی که یک به هر حال حاکمیت عزمش بر این قرار میگیره و لوازم کار رو فراهم نمی کنه، ما دچار مشکل میشیم. در صورت تصمیمی که بر فیلترینگ گرفته میشه بایستی روی بحث مربوط به مبارزه با وی پی ان ها و بستن اونها مدیریت قوی اعمال بشه.
آقای دکتر موسویان عذرخواهی میکنم، فکر میکنم گوشیتون رو یه مقدار مناسب نگرفتید، فاصلش با دهانتون اون اندازه معمول نیست، صداتون خیلی بد به من میرسه. من عذرخواهی میکنم از شما. بله بفرمایید. خواهش میکنم،
خدمتتون عرض میکنم که بنابراین در مورد بحث مبارزه با وی پی ان ها، ما دارای یک سیاست کاملا روشنی نیستیم. یعنی با توجه به اینکه در این تفرقه ها چه کسی دست بالاتر رو داره و چه کسی ابزار در اختیارش هست، با این موضوع برخورد میکنیم و گاهی واقعا نفع ملی اینجا برها در نظر گرفته نمیشه. به هر حال ما الان که با هم صحبت میکنیم نزدیک به یک سال است که دقیقا به تلگرام این فرصت رو دادیم که تمام برنامه های سندی که در مهر ماه سال 96 منتشر کرد رو اجرایی بکنه و این به هر حال یک جنگ بین ما و امریکا و خزانداری امریکا پشت تلگرام.
خب حالا نگاه کنید آقای دکتر موسوی، من اجازه بدیم دار سوالم رو با صراحت لهجه بیشتری بپرسم. خیلی ها معتقدن که این فضای مجازی و این شبکه اجتماعی تلگرام یا به تعبیر OTT اگر جلوش باز گذاشته شد به خاطر انتخابات سال 96 بود. یعنی واقعا به صراحت این اظهار نظر رو میکنن. از طرفی دولت معتقده که هر حرفی دلش بخواد نمیتونه بزنه، هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه. این که دارم عرض میکنم به کرات از سوی مسئولین دولت گفته شده ها، یعنی این چیزی نیست که مثلا اینجا اونجا گفته شده باشه یا از این گوش به اون گوش رسیده باشه. اعلام کردن، به صراحت گفتن که ما باید ابزاری داشته باشیم برای که حرفمون رو بزنیم. حالا اگر واقعا این ابزار باشه که مثلا نقدی هم در سوی دولت قرار گرفته باشه، که خب نقد هم خیلی بسیار زیاد تو این زمینه هست، اما من سوالم اینه و موضوعم اینه که آیا به خاطر این اختلاف نظری که مثلا در حوزه دستگاه اجرایی وجود داره با تفکری که میگه باید فیلترینگ اتفاق بیفته، این هزینه رو مردم دارن میپردازن. بالاخره استخون لای زخم که نباید بگذاریم، یا این سو یا اون سو. اینکه آدم میانه ای رو بگیره که ندونه کدوم طرف هست، که این خب برای مردم هم تشتت فکری به وجود میاره. اینو بعد چطور حلش کرد؟
ببینید ده ده من همونجور گفتم، اگر سیاست ها روشن باشه و عزمه ها جزم باشه، خیلی از مسائل به وجود نمیاد.
خب کجا باید اتفاق بیفته این جزم بودن
عزم؟ وقتی که ابتداعا ما فیلترینگ تلگرام رو داشتیم، بله، در دیما سیر سعودی به سمت برحال ریساست های داخلی،
بله،
کاملا روز به روز مشهود بود و ما آمارش رو میگرفتیم،
بله،
و صاحبان کسب و کار رو با به حضور افرادی مثل آقای دکتر فیروزآبادی، مثل آقای دکتر رحمانی فرزی، مثل وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی،
بله،
در نشست‌های مختلف حرفاشون رو شنیدیم و برای کمک به اونها داشتیم اقداماتی رو برنامه‌ریزی می‌کردیم. به هر حال ببینید یک بار این سیاست چرخش 180 درجه ای پیدا میکنه و در اختیار گرفتن از طریق پوسته مثل مثلا هاتگرام که از قبل بوده،
بله،
مثل تلگرام که به هر حال در مدت کمی ایجاد شد،
بله،
و اینها خیلی کار ساده ایست برای کسی که این پوسته داره، حالا با یک به اصطلاح ساختار ظاهری دیگه میتونه اون ایجاد بکنه. به هر حال این مهاجرت کم شد. اصل بر این بود که ما به هر حال حمایت بکنیم زیرساخت‌های داخلی رو، زیرساخت‌هایی که با فکر جوان‌های این مملکت ایجاد شده بود و واقعا داشت تکنولوژی این موضوع رو گسترش میداد. هنوز هم اونها به دلیل عرقشون رها نکردن،
درسته،
ولی به هر حال این یک تریدافه. وقتی که شما مشتریات رو به صعود باشن، فکر زیرساخت میکنید، فکر به اصطلاح یک طرح جدید میکنید و مرتبا با آرندی که دارید سعی میکنید که با توجه به نیاز پیش بده. خب تلگرام هم از روز اول اینجوری نبود،
بله،
هر روز دارن کار میکنن روش و هر روز یک به اصطلاح آپدیتی رو میدن. این برای جوانهای داخلی اون هم بود. من معتقدم که الان به هر حال به یه شکلی ما اون کسانی که تو این صنعت به اصطلاح مشغول بودن رو مواجه با مشکلات اساسی کردیم، که اصلا دیگه اینا ادامه حیاتشون الان واقعا دوچاره.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر موسویان. آقای دکتر منتظر قائم
در خدمتتونم.
خواهش میکنم آقای دکتر. این مقوله، این نبود همافزایی، این چالش هایی که وجود داره و هزینه های اون رو مردم دارن میپردازن، به نظر شما صرفا سیاسی است؟ الان دارم عرض میکنم، حالا شاید یه دوره مثلا بوده،
درست،
یا اقتصادی است؟ یعنی میخوام بگم یه نگاه اقتصادی باعث میشه که مثلا بگه خب این پول رو به دلایل سیاسی بذار تلگرام ببره،
بل،
یا بذار فلان شبکه اجتماعی ببره و در داخل نبره،
بل،
آیا صفبندی فکری سیاسی باعث میشه یه همچین همافزایی ایجاد نشه، اتفاق نیفته، یا اون نگاه اقتصادیه باعث میشه؟ کدوم یکی اینا میچربه بر این تفکر که این همافزایی رو ما نمیتونیم به وجود بیاریم، یا اختلاف نظرها انقدر شدیده که گاهی رسانه ایم حتی میشه؟
بله آقای راست، شما بالاخره لااقل رادیوی محترم جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیما شاهد هستید، همین خود شخص حضرت علی و دوستان دیگه ما چقدر در جلسات با این دولت یا با صراحت هرچه تمامتر صحبت کردیم و برای بزرگواران مثل شما فاصله گفتمانی کاملا معلومه و دعوا شفافه. ببینید من چون بالاخره الان توی حوزه مطالعات استراتژیک حالا کار رو تحقیق میکنم، کار تحقیق و مطالعاتیم اونجا هست، به شما عرض میکنم که پیوند منافع جریان فاسد اقتصادی با جریان فاسد سیاسی این مشکل رو فراهم کرده. آقای دکتر موسویان شخصیت فاضلی هستن، چه اون موقع که مسئولیت داشتن، چه الان که حالا البته یک کمی فاصله از مسئولیت مستقیم در حوزه صنایع اطلاعات فضای مجازی تو حوزه محتوا داشتن گرفتن، از همون موقع مباحثشون از اصالت محتوا داشت. البته ببینید همین الان آقای دکتر موسویان با صراحت به خرج نمیده، اما حرفو زد. من اصلا فکر نمی کنم اگر جز شرح مطالب ایشون من کار دیگه ای لازم باشه انجام بدم. وقتی شما دارید میبینید سرویس داخلی داره رشد میکنه، وزیر ارتباطات کشور ما میاد در رسانه‌ها دم از ناامنی سرویس‌های داخلی میزنه. ببینید مسئله اینه، یک نوع دسترسی‌های ویژه، یک نوع هماهنگی‌های ویژه با تلگرام وجود داشت. حالا با کی از طریق کجا اینا شاید محرمانه باشه، من اینجا اعلام نمی‌کنم. اما این دسترسی با مسئولیت‌سازی مختل شد آقای راسخ. وقتی این اختلال حاصل شد، دوستان اومدن سیاست حاکمیتی رو به قول آقای دکتر موسویان با یک چرخش 180 درجه مواجه کردن و محیط‌های تصمیم سازی نظام رو فریب دادند. یک مسئله رو به اسم سوپاپ اطمینان مطرح کردند و دو تا دروغ کنارش گذاشتن که آقا اولا ما قراره این هاتگرام تلگرام رو مستقل بکنیم، ثانیا اینکه اینا از ابر تلگرام هم جدا خواهند شد و غیره و روی پای خودشون هم خواهند ایستاد. مبالغ سنگین مالی اصلا اینا مسائل سریعه. ببینید چقدر صراحت داره که من دارم در محضر رسانه این حرف رو میزنم. خب اینا این کارا رو ادعا کردن، پیام رسانه داخلی رو هم جدی نگرفتن، بعد اومدن گفتن مردم از ترس حاکمیت رفتن. عزیز من، اگر مردم از طریق فیلتر شکن دارن میرن تو تلگرام، پس این 37 میلیون توی این دوتا فیلتر شکن شما کیان؟ مشخصه وقتی طرف میتونه با نصب یه دونه اپلیکیشن ایرانی، همون سرویسی که مورد نیاز مردم که تصمیم نگرفتن ضد انقلاب باشن، مردم سرویس میخوان، حالا رفتن رو تلگرام از طریق تلگرام هاتگرام دارن سرویس میگیرن، چه نیازی دارن با فیلتر شکن برن؟ کم بودن و کسر واقعا غیر قابل توجه بودن ترافیک تلگرام از روی این فیلتر شکن ها اینو مشخص میکنه. حالا برید ببینید از وزیر ارتباطات، از رئیس محترم جمهور، همه یادشون افتاده فیلتر شکن چیز بدیست. آی راسخ، تا دیروز ما وقتی در مورد دسترسی های بدافزارهای مثل تلگرام یا همین فیلتر شکن های رسمی دولت آمریکا مثل سایفون و امثال هم روی گوشی های مردم صحبت میکردیم، این دوستان به صراحت به ما میومدن میگفتن مردم اینا همینا همین آقایینی که بعضیاشون گوشی رو قطع میکنن فرار میکنن به اسم جلسه.
حالا چون الان رو آنتن نیستن آقای منتظر
ببینید، خب کاش خودش میموند، ما که بیرونش نکردیم.
نه میدونم، به حال انصاف نیست دیگه وقتی نیستن. بله
ببینید، اینها میومدن میگفتن آقا مردم ما حاضرن اطلاعاتشون در اختیار CIA باشه، در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران نباشه، پس با دسترسی خارجی مشکل ندارن، اصلا با درست و غلطش کار ندارن. نکته اینه که گویندگان همین مطلب امروز اومدن ابراز نگرانی میکنن از دسترسی هایی که فیلتر شکن ها رو گوشی های مردم.
خب این ابراز نگرانی از کجا برمیخیزه الان آقای؟ این
نگرانی همش جرد سیاسیه
که به چه نتیجه برسن.
ماجرا اینه، اینا میخوان مسئله فیلتر شکن ها رو که بازم دست خودشونه کنجاش. ببینید باز یه فکت دیگه بدم، گفتم که وزارت ارتباطات و زیرساخت فعال و مایشانیش، بله رئیسش داره بهش دستور میده این کارا رو بکنه و ارزیابی ها میگن نهادهای حاکمیتی. مگه فقط وزارت ارتباطاته که بالاخره به طور کلی مشمول نظارت هست؟ خیلی دستگاه دیگه هم هست. این همه مشکلات پس تو دستگاه مال چیه؟ نبود نظارت یا عمد طرف در خلاف؟ و خب البته ضعف نظارت. ما در حوزه فضای مجازی هم ضعف نظارت داریم هم عمد. مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی ستادش که با وجود که الان رفته یک جزء از ساختمان‌های وزارت ارتباطات شده،
بله،
توی یه حالت شورایی عملکرد وزارت ارتباطات در زمینه مسدودسازی رو نمره منفی دادن، یعنی کارش رو اصلا انجام آقای راسخ
نداده.
وای به حال که از یابیشه. دادستان کل کشور با عضو شورای عالی فضای مجازی دو سه هفته نیست که به صراحت فریادشون رفت هوا دیگه که آقا کارتو انجام. یه کد دیگه، آقای امیر ناظمی معاون دیگه وزیر ارتباطات که معاون فناوری اطلاعات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات هستن، اخیرا مثلا هفته پیش دوباره یه جایی توی فضای مناظره گونی با بنده قرار گرفتن. ایشون به صراحت با اساس فیلترینگ بر اساس کلماتی مثل آزادی بیان و اینا مشکل داشتن. ببین طرف قبول نداره، شما انتظار داری عمل کنه؟ بعد جوابشون اینه یا آقا ما شاید هزار تئوری داشته باشیم ولی در حوزه نظر از قانون تبعیت میکنیم. میگیم بابا ارزیابی کردیم میبینیم عمل نکردید.
درست.
اینه وضعیت.
پس
یعنی یک
پس در واقع انتقاد
سیاسی و اقتصادی.
پس انتقاد از فیلتر شکن ها به این معناست که اساسا نباید باشه و اصلا فیلترینگ نباید باشه.
خدا
با این
شما رو خیر بده.
ممنونم از شما. خیلی متشکرم.
خدا
آقا دکتر براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله. آقا دکتر موسویان اگر ناگفته‌ای هست حد اکثر 30 40 ثانیه بشنوید.
من خدمتتون عرض میکنم که ببینید اساس کار رو بر ارتباع سواد رسانه‌ای بگذاریم و مردم رو به حال به یک درجه ای از سواد برسونیم که بتونن ممیزی رو خودشون انجام بدن. قوانین رو در مورد کرییشن با توجه به سیاست‌های نظام اینها رو باید روشن ابلاغ بکنیم و تمام در حال نظارت داشته باشیم. تمام کسانی که به هر حال کاندنتی رو ایجاد میکنن در چارچوب‌های سیاست نظام ایجاد بکنن و به هر حال بدونن مسئولین کشور که تفرق میتونه به اصطلاح ایجاد شکاف در سرمایه اجتماعی بکنه.
بله.
و امروز باید به فکر سرمایه اجتماعی باشیم اگر به فکر نظام هستیم.
بله.
و منافع ملی رو بر همه منافع دیگر بایستی در حال ترجیح بدیم.
بله.
ماندگاری ما بسته به این هستش که به این منافع بپردازیم و این که به هر حال جاهای مختلف منافع ملی رو خرج خودشون بکنن. این واقعا درست نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسویان. شما رادیوی گفتگو رو چقدر گوش میکنید؟
من خودم با توجه به اینکه همکاری بسیار نزدیکی با این رادیو دارم
بله.
سعی میکنم که همیشه تو مسیر گوش بدم و گاهی اگر برنامه های خاصی رو که انتخاب کردم
بله.
سعی میکنم از گیرنده دیجیتال حتما اون رو دنبال بکنم.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر موسویان، براتون عرضی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا حافظتون باشه انشاءالله. سریع به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی از این مطبوعات رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه ایران: معاون اول رئیس جمهور: نفت را با وجود همه برنامه‌های آمریکا می‌فروشیم. روزنامه جوان: 11,000 شعبه بانکی اضافه داریم. جمهوری اسلامی: آغاز بهره برداری از طرح گادرسانی به جنوب استان کرمان. روزنامه اعتماد: حسن روحانی: قبول کنیم فیلترینگ اشتباه بود. کیهان: فیلترینگ واقعی فراموشی وعده‌ها و سانسور مشکلات مردم است. روزنامه همشهری: 21,000 نفر در محاصره برف، نیروهای امدادی لرستان در پی رانش زمین و محاصره برف در حالت آماده باش. و دو روزنامه ورزشی: ابرار ورزشی نوشته جهان بخش: بازی با چین بسیار سخت است. و خبر ورزشی: در جام ملت‌های آسیا استرالیا ازبکستان را حذف کرد و ژاپن عربستان را. خدا حافظی سعودی. موضوع خصوصی سازی موضوع تازه‌ای در دنیا نیست. خیلی از کشورهای توسعه یافته امروز دنیا خصوصی سازی رو از دهه ها قبل آغاز کردند. خروجی کارهایی که اتفاق افتاد و اقدام هایی که صورت گرفت و گزارش هایی که مراکز بین المللی در این زمینه اعلام کردن، مثل بانک جهانی، مثل صندوق بین المللی پول، اشاره کردن به اجرای این روند و فرایند و اینکه چه آفت هایی داره و کجاها آسیب میزنه و چه چیزهایی رو باید مراعات کرد. اینها اقتصاد رو برد به سمت و سو، یعنی اقتصاد دنیا رو برد به سمت و سو که گفتن آقا اگر بخش خصوصی در اقتصاد فعال بشه، چون به دنبال سوده، جلوی هدر رفت و هرز رفت منابع رو میگیره، هزینه ها رو بهینه میکنه و یه جورایی باعث رشد و پیشرفت اقتصادی میشه، تولید ناخالص ملی رو بالا میبره و و و خیلی حرفای دیگه. و این رو هم تاکید کردن که این یک باید فرایند باشه، نمیشه یه آمپولی بزنیم بگیم خصوصی بشه. به همین خاطر در اقتصاد ما هم وقتی خصوصی سازی اتفاق افتاد از سال 84 که ابلاغ شد و 85 که قانونش تصویب شد تا سال 91 خیلی ها معتقدن که اصلا خصوصی سازی اتفاق نیفتاد، واگذاری بود بیشتر و ایرادات و اشکالات رو گرفتن. اونایی که منصفن میگن آقا تو کشورهای دیگه 3 دهه طول کشید تا جا بیفته این موضوع، خب چطور انتظار داریم ظرف 4-5 سال اتفاق بیفته؟ حالا این خصوصی سازی تو حوزه ها و عرصه های مختلف مطرح شده. الان صحبت از خصوصی سازیه رشته های پزشکی است. برخی معتقدن این یه فرصتیه برای ورود کسانی که مادیگرا هستن به عرصه پزشکی، این عرصه بسیار تخصصی و حساس. برخی معتقدن نه، این فرایندی است که خدمات آموزشی رو به صورت واقعی ارائه بدیم به مردم. چقدر واقعا این نگاه درسته؟ از مجلس شورای اسلامی آقای دکتر محمد حسین قربانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و در واقع دوستان رادیو گفتگو که بسیار ما خدمتشون بودیم و محصل شریفشون بودیم و گفتگو کردیم و استفاده کردیم از محصلشون، الان رو خط ارتباطیمون هستن. همچنین استاد جناب آقای دکتر علی یزدانی، نماینده محترم دندان پزشکان در نظام پزشکی تهران، دو مهمانی هستن که الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر قربانی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب راسخ عزیز.
زنده باشید.
و خوشحالم که بازم در یک مرحله دیگری از گفتگوی ویژه شما رادیو گفتگوی بحث جدی که در حوزه سلامت هست مورد چالش قرار دادید، انشالله مفید واقع بشه.
سلامت باشید.
من در خدمت شما.
خواهش میکنم، برای ما مایه خرسندی است خدمت شما باشم آقای دکتر قربانی. آقای دکتر یزدانی خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
منم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون و خدمت مهمان ادامه دو قربانی سلام عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم به نتیجه برسیم در این بحث
انشاءالله. آقای دکتر قربانی، این زمزمه ها از کی مطرح شده، کجا مطرح شده؟ به اعتقاد شما الان تو این شرایط برای این حوزه تخصصی این چنینی، آیا اگر اون نظارت نباشه بخش خصوصی بیاد، چطور میشه این سازوکار رو سامان داد؟ اگر واقعا مطالبه منطقی است، بسم الله شروع کنیم با نظارت‌های مختلف. اگر منطقی نیست، چرا زمزمه ها مطرح شده؟
خب در باب صحبت اجازه بدید من از سلامی هم خدمت مردم و شنوندگان خوب
دارم بر شما
و از سلام ویژه‌ام خدمت استاد ارشد جناب دکتر یزدانی داشته باشم. ببینید به هر حال یه مقدمه بسیار خوبی جوابات شما فرمودید، خصوصی سازی.
بله.
ولی متاسفانه ما یه تجربه خوبی در خصوصی سازی در کشور نداشتیم و الان هم نداریم. حتی اگر فقط اختصاصی، چون برنامه شما در رفته واسه تزرشته های تقریبا ردیف اول رشته های علوم پزشکی هست، ما حتی در واگذاری حوزه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش مدارس غیر انتفاعی یا دانشگاه ها، دانشگاه های غیر انتفاعی یا حتی زدن بسیاری از دانشگاه ها مثل دانشگاه پیام نور و میبینیم بازم تجربه خوبی ندینه. خروجی این رشته ها رو در زمینه ارتقای سطح علمی جامعه، اونم ارتقای به محو ارتقا، نه اینکه فقط به تعداد فارغ التحصیل بیان بشه، نداشتیم. حالا در کشورهای مختلف اگه اومدن برون سفاری کردن، خصوصی سازی کردن، دانشگاه های بین‌المللی یا حتی کشورهای دیگر رو اجازه دادن اومدن در کشور خودشون در زمینه آموزش عالی، به هر حال اونها یه زیرساختی رو تعریف کردن. ما اولا مشکل ما اینه که این زیرساخت ما نداریم، دوما در بخش خصوصی امروز به واقع میخوام من میگم شفافیم. شما ببینید مدرک گرایی در جامعه ما چقدر باب شده. امروز متاسفانه بسیاری از این مؤسسات آموزش عالی اطلاعی میدن بدون کنکور، بعد دادن مدرک با هر قیمتی. این نشون میده ما در زمینه تعلیم و تربیت و آموزش عالی برای شاها های نمیدونم ردیفای اول چی در رشته علوم انسانی، چی رشته ریاضی فیزیکی، چی تجربه خوبی نداریم، چی برسه به رشته نمیدونم پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی ما بیاییم واگذار بکنم. مسئله اینکه از کجا شروع شد، برای یه تفکری در حوزه وزارت بهداشت به وجود اومد بود، ابلاغ شده بود، معاونت آموزشی وزارت بهداشت هم اومده بود در تهران یک استان، اون استان شیراز، دستور عملش ابلاغ کرده بود. منتها فشارهایی که امروز بر مجموعه وزارت بهداشت اومد، تفکری که سرپرست محترم وزارت بهداشت جناب دکتر نمکی داره که بله. دستور داره این رویه و این شیوه نامه بازنگری بشه یا اصلا متوقف بشه. هفته گذشتم در مجلس همین موضوع با حضور وزیر سرپرست محترم وزیر بهداشت جناب دکتر نمکی و معاونین ایشون بررسی شد، دستور توقف این قضیه داده شد تا دو تا مسئله مورد توجه قرار بگیره. یکی این که زیرساخت ما بتونیم آماده بکنیم،
بله.
دو بهرحال فضایی را آماده بکنیم که فردا نشه خصوصی سازی،
بله.
مثل خصولتی سازی های بخش صنعت ما، بله. بشه، بله. و صاحبان نمیدونم سرمایه، صاحبان قدرت وارد این رشته ها بشن، بعد خروجی این کیفیت نداشتن رشته علمی باشه،
آسیب به سلامت مردم باشه،
بله. و فردا قطعا نخبگان ما جا خواهند مون و نمیتونیم ما نخبه فروری بکنیم و قطعاً در سلامت مردم این قطعاً اثرگذار خواهد بود. از این منظر من میخوام مژده بدم این کار کلاً متوقف شد و سزایی که امروز ما داریم اصلاً آمادگی برای واگذاری
نداریم.
متشکرم
آقای دکتر قربانی از توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر یزدانی، بحث آموزش و پرورش، بحث گردش مالی بسیار زیاده مؤسسات آموزشی که تلاش میکنن از طریق کنکور ارتزاق، که حالا چه عرض کنم یک تعبیر دیگری رو دربارش به کار میبرن، که گردش از 8 تا 12 هزار میلیارد تومانی رو مطرح میکنن درباره کنکور و بحث مافیا چند سال مطرحه و اخیرا اعلام شد که برای سال آینده 85% رشته های کنکور دیگه نیاز به این تست زدن ها و اون فشارها و در واقع میشه گفت عصبی شدن دانش آموز و استرس و غیر و ذالک نداره. فرایند آموزش هم در آموزش پرورش داره میره به سمت محتوا محوری، چند سالی است که این اتفاق داره میفته و گفتن آقا 15% رشته ها رقابت بینشون اتفاق خواهد افتاد و برای رشته های پزشکی و تخصصی های دکتر یزدانی حتما این رقابت باقی خواهد موند، دانشگاه های برند ما باید این گونه باشه. آیا فکر نمی کنید به خاطر این حرف یا این اقدام که سال آینده 85% رشته ها دیگه اون فشار عصبی و استرس برش مستوری نخواهد بود، باعث شده که تو حوزه هایی که رقابت هست موضوع خصوصی سازی مطرح بشه؟ آیا فکر نمی کنید این باعث شد این موضوعات رو مطرح کنن که یه قدری فشار اون بر کمتر بشه؟
من تصور نکنم که فشاری کمتر بشه. ببین مشکلی که ما در مملکتمون داریم، یه سری از رشته ها، الان شما ببینید فارغ التحصیلان اگر نگاه کنید در رشته های مختلف، تمام در نهایت فکر درآمدی هستن که براشون به وجود خواهد اومد.
خب
در گروه پزشکی چون به هر حال هنوز نیاز هستش، یعنی فرد وقتی کارش، کاری ندارم که الان وضع فوق العاده خرابه، فوق العاده گرفتاری دارن، حتی فارغ التحصیلان گروه های پزشکی جوان،
درسته.
مشکلاتی که اینها دارن و مخصوصا با این تغییراتی که در سال گذشته در عرض اتفاق افتاده، حتی اغلب مطب ها، من دندون پزشکا رو خبر دارم،
بله.
تقریبا خالیه،
بله.
و با وجود 60 بالای تر از 60 دانشکده دندون پزشکی، یعنی شما مثلا نگاه کنید در بعضی از کشورها کلا تو تمام کشورشون 5 6 دانشکده بیشتر نیست،
درسته.
ما 60 دانشکده روی رقابت، روی اینکه هر استانی می‌خواسته بگه منم حتما دانشکده دارم، اونم
بله.
نه یکی بلکه 3 4 تا دانشکده،
بله. بله.
خب این مسلما این مشکلات به وجود آورده و چون
بله می‌فهمید آقای دکتر،
و چون تصور میکنن که گروه های پزشکی به هر حال درآمد بالایی دارن، نگاه
بله.
میکنن به چند نفری که 20 سال پزشک و دندون پزشک و داروساز شدن،
بله.
همه هجوم آوردن به این طرف،
بله.
اگر بخواد این مسئله خصوصی‌سازی اجرا بشه،
درسته.
ما یک فاجعه خواهیم داشت روی تمام فاجعه. ما در آموزش پرورش در خصوصی‌سازی موفق نبودیم، قبول کنید،
بله.
الان شما هنوز مدارس غیر انتفاعی چه کلاسی برای مردم میذارن و
بله.
چه گرفتاری‌هایی داره،
ولی آقای دکتر باری رو از رودوش آموزش پرورش برداشتن، من کار به خروجیش ندارم، ممکنه خروجیش موفق نباشه، اما یه باری رو برداشتن از دوش آموزش پرورش دیگه.
ببینید مشکل ما اینه که ما دوباره همیشه تو مملکت رو میخواییم چرخ رو اختراع کنیم. چرخ میلیون ها ساله که اختراع شده،
درسته.
ما ببینید اگر نگاه کنیم کشورهای دیگه چی کار کردن، چرا ما میخوایم همه چیز رو خودمون تجربه کنیم و شکست و پیروزیش رو نگاه کنیم؟
بله.
اگر ما نگاه کنیم به چند تا کشورهای پیشرفته که چگونه این کار رو انجام دادن،
بله،
و زیرساختهامون رو درست کنیم، مشکلات برای اون پیش نخواهد
اومد. خب دکتر قربانی هم همین فرمایشو کردن که باید زیرساخت ایجاد بشه.